از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش میکنید. تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای قانون اصلاح نظام یارانه‌ای یا سوبسید در ایران به دلیل روبرو شدن با مشکلاتی فعلا متوقف شده است. این قانون سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یارانها و اقتصاد ایران، موضوع گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند است.
همان گونه که پیش بینی میشد، تدوین یک طرح جامع برای اجرای قانون اصلاح نظام یارانه ایران که مراحل مقدماتی آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز شده بود، با دشواری‌های روزافزون برخورد کرد و بر پایه گزارش شماری از رسانه‌های اقتصادی تهران، ادامه کار در این زمینه فعلا متوقف شده است. سخن بر سر یکی از مهمترین و در همان حال داغ‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران است با ابعاد بزرگ سیاسی و اجتماعی. خلاصه کنیم، در ایران همانند بعضی دیگر از کشورهای در حال توسعه، چند کالای اساسی چون نان و سوخت و شکر و روغن به بهایی کمتر از بهای واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند. تفاوت میان بهای واقعی این کالاها و بهای فروش آنها به مصرف کننده را دولت به نام عدالت اجتماعی با یارانه یا سوبسید پر می کند. مسئله در آنجاست که نه فقط قشرهای کم درآمد، بلکه طبقات متوسط و پر درآمد نیز از نان و سوخت و شکر یارانه‌ای استفاده می کنند و به علاوه بخش مهمی از منابع کشور به جای آن که در خدمت سرمایه گذاری و تحقیقات و آموزش و بهداشت قرار بگیرد، در چاه ویل یارانه های همگانی فرو می رود. برخی ارزیابی ها یارانه انرژی را در ایران 11 تا 13 میلیارد دلار در سال حساب می کنند. اگر بنزین از یارانه برخوردار نباشد، به جای هر لیتر 50 تومان کنونی، دست کم 170 تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید. به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، در سال گذشته تنها برای نان 850 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده، معادل حدود 65 هزار تومان برای هر خانوار. افکار عمومی ایران با این ناهنجاری ها که منشأ یکی از بزرگترین اسراف های تاریخ این کشور است، به تدریج آشنا می شود و می داند که برای اصلاح آنها راهی نیست جز هدفمند کردن یارانه ها، یعنی فروش کالاهای معروف به اساسی به بهای واقعی و در عوض پرداخت کمک های مستقیم مالی به قشرهای نیازمند. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با اصلاح مواد 46 و 47 قانون برنامه 5 ساله سوم، دولت را مکلف کرد لایحه‌ای را در راستای استقرار نظام هدفمند برای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی تدوین کند. تدارک این لایحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده شد، ولی در رویارویی با انبوه دشواری ها دکتر ستاریفر رئیس این سازمان کار تدارک لایحه را گویا به حالت تعلیق درآورده و بر اساس پاره‌ای گزارش های تأیید نشده نارضایتی و یا حتی استعفای چند تن از مهمترین مسئولان سازمان را برانگیخته است. حذف یارانه های همگانی به دلیل پیامدهای پردامنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن، اختلاف نظرهای شدیدی را میان دستگاه های گوناگون تصمیم گیری سیاسی برمی انگیزد و مهمتر از آن با مقاومت شدید قدرت های مافیایی روبرو می شود که به برکت واردات کالاهای یارانه‌ای به ثروت های افسانه‌ای دست یافتند.
دکتر فریدون خاوند و یارانها و اقتصاد ایران. در حالی که قرار است اجلاس وزیران خارجه و رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در اواخر ماه آوریل همین ماه در اشقاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود، در ایران انتقاد مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه و همینطور آنچه که آنها چارچوب حاکم بر سیاست خارجی ایران می‌خوانند بالا گرفته است. الهه کولایی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میگوید هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته است که کلیه مذاکرات مربوط به دریای خزر دقیقاً از سوی مجلس دنبال شود. اخیراً در ایران شماری از نمایندگان مجلس نسبت به نحوه مذاکرات و برخورد مقامات وزارت خارجه در این مورد انتقادات شدیدی داشتند و سهم ایران را از دریای خزر 50% می‌دانند. دکتر خمسه‌پور در گزارش خود در این زمینه دیدگاه‌های سه صاحب نظر دکتر محمدرضا جلیلی، دکتر پرویز ورجاوند و دکتر هوشنگ طالع را جویا شده است.
کشورهای ساحلی دریای خزر قرار است در اواخر ماه آوریل یک بار دیگر تلاش کنند تا با برگزاری اجلاسی با شرکت رهبران خود در اشقاباد مسئله دشوار و معماگونه تعیین نظام حقوقی دریای خزر را مورد حل و فصل قرار دهند. پنج کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه تعیین نظام حقوقی دریای خزر که بازگو کننده سهم این کشورها و حوزه بهره برداری آنها از منابع غنی این دریا خواهد بود، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در حالی که روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان خواهان تقسیم دریای خزر بر اساس خط میانی یا ساحلی هستند که سهم ایران را به 13% کاهش می‌دهد، تهران خواستار است دریای خزر به طور مساوی میان کشورهای ساحلی آن تقسیم شود که در این صورت سهم هر کشور 20% و برابر خواهد بود. با این حال اخیراً مقاماتی در مجلس ایران اعلام کردند که سهم ایران از دریای خزر 50% است و ایران نباید در زمینه تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر تاوان فروپاشی اتحاد شوروی را بدهد. دکتر محمدرضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو میگوید مجلس حق دارد در این زمینه نظارت کند، اما از دیدگاه وی هنوز چنین شرایطی به وجود نیامده است.
البته مجلس حق داره طبق قانون اگر روزی طرحی مورد تصویب کشورهای کنار بحر خزر قرار بگیره، مجلس به اون نظارت بکنه و باید یک اکثریت قابل ملاحظه از وکلا به اون رأی بدن. ولی به طور کلی به نظر من ما هنوز به این مرحله نرسیدیم و به نظر من بعید است که در نشست اشقابات کشورها به توافق برسن، برای اینکه نظریات کاملا متفاوته. بعضی ها حتی در مجلس ایران مطرح کردن که چون در گذشته دو کشور در کنار بحر خزر قرار گرفتن، یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، باید این دریا به طور مساوی بین اون دو کشور تقسیم بشه، بنابراین 50% به ایران برسه و 50% به بقیه کشورهایی که امروز از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد.
اما دکتر پرویز ورجاوند، استاد دانشگاه و کارشناس امور منطقه در تهران، مشکل اصلی جهت دفاع از منافع ملی ایران را عدم برخورداری تهران از روابط کارساز دیپلماتیک در عرصه بین المللی می‌داند.
مشکل بزرگ در این است که ما برای اینکه بتوانیم این اصل بین المللی رو که در این مورد منافع ملی ایران رو هم در بر دارد رو بتوانیم روش تکیه بکنیم و بتوانیم به سامان برسونیم و دست کم وادار کنیم کشورهای سگانه، یعنی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رو، به این که با منافع ملی ایران بیشتر از این به چانه زنی نپردازند و اون اصل 12% نامعقول رو به کلی فراموش بکنند، زمانی است که ما بتوانیم در مجامع بین المللی و از طریق قدرت های جهانی در داشتن یک روابط دیپلماتیک نزدیک و معقول توفیق به دست بیاریم که حمایت اونها رو داشته باشیم.
از سوی دکتر هوشنگ طالعه، کارشناس امور بین الملل در تهران، برای رسیدن به قراردادهای 1920 و 1941 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق که تنها قراردادهای رسمی موجود در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر به شمار می روند، مسئله را از پیش از انعقاد این دو قرارداد بررسی می کند.
قبل از قرارداد تحمیل قرارداد گلستان در سال 1813، مالکیت و حاکمیت ملت ایران بر دریای مازندران بلا معارض بود، یعنی کرانه های غربی، شرقی و جنوبی اون کلن در اختیار دولت و ملت ایران بود. بر اثر تحمیل قراردادهای گلستان و سپس ترکمنچای در 1828 میلادی، در مالکیت و حاکمیت ملت ایران در این دریا خدشه وارد شد، چون کرانه های غربی اون از دست رفت و بعد در اثر پذیرش قرارداد آخال در سال 1881 کرانه های شرقی هم از دست رفت. تحول دیگری ایجاد شد که مبناش بر پایه قرارداد 1921 بود که در آنجا سهم متساوی دو کشور در زمینه کشتیرانی به رسمیت شناخته شد و ملاحظاتی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای مبنی بر اینکه ایران نمیتونه صاحب بحریه در این دریا باشه، اونها هم از بین رفت. بعد در سال 1940 قرارداد بحث‌پیمایی که بین ایران و شوروی بسته شد، در این قرارداد سهم متساوی دو کشور از بهره برداری از دریای مازندران به رسمیت شناخته شد و به ویژه اینکه باید توجه داشته باشیم در تمام مکاتباتی که پیوست این قرارداد هست، همه جا از دریای ایران و شوروی نام برده شده.
اما دکتر محمد رضا جلیلی میگوید از دیدگاه حقوق بین الملل آنچه اهمیت دارد توافق کشورها و امضای قراردادی جهت حل و فصل مسئله است. دکتر محمد رضا جلیلی موقعیت ایران را در شرایط کنونی ضعیف ارزیابی میکند و نسبت به فرایند اجلاس اشقاباد خوشبین نیست.
البته مسئله 50-20-30% نیست، مسئله این است که از نظر حقوق بین الملل در یک دریاچه که به دریای آزاد راه نداره، باید کشورها به توافق برسن و یک قراردادی رو با هم امضا بکنن و هیچ سهمبندی از نظر حقوقی وجود نداره، فقط توافق کشورها مطرحه و ایران با کشورهای دیگه به توافق نمیرسه و متاسفانه برای اینکه حمایت دیپلماتیک در صحنه بین‌المللی نداره و کشورهای دیگری که در دریای خزر سرمایه گذاری کردن، مثلا از منابع نفتی مثل کشورهای اروپایی و ایالات متحده، از ایران حمایت نمی کنن، بنابراین ایران موقعیتش بسیار ضعیفه در برابر کشورهای دیگر و بنابراین تنها راهی که داره فعلا این است که مخالفت کنه با تصویب یک قرارداد که مورد پسند همه قرار بگیره. به همین دلیل من معتقدم که بعد از در جلسه اشقابات به نتیجه مهمی نخواهیم رسیدش.
از سوی دیگر دکتر پرویز ورجاوند معتقد است آنچه نمایندگان مجلس ایران در مورد حقوق ایران بر دریای خزر بر آن تکیه می کنند دارای مبنای حقوق بین الملل است، اما حضور قدرت‌های خارجی در منطقه جهت تأمین منافع خود ایران را در موضعی قرار داده است که نتواند حمایت قدرت‌های خارجی را برای کسب حقوق خود جلب کند.
با کمال تأسف امروز شاهد این مسئله هستیم که اگر بخواهد چنین مسئله‌ای در یک ارگانی نظیر شورای امنیت یا در ارگان دیگر نظیر دیوان داوری لایحه مطرح بشود، به دلیل اینکه قدرت‌های جهانی در اونجا حضور دارند و این قدرت ها در شرایط کنونی به دلیل عملکردهایی که از نقطه نظر دیپلماسی ما به صورت ناموفق تا حالا حاکمیت در ایران انجام داده است، قادر بر این نیست که از این حمایت ها برخوردار بشه برای اینکه بتواند رو در رو از منافع خودش مطابق ضوابط بین المللی دفاع بکنه. بنابراین میخواهم بگویم اون چرایی رو که وکلای مجلس ایران روش تکیه میکنند یک مبنای حقوق بین الملل رو دارد و پاسخ دادن بهش کار بسیار مشکلی است، ولی به دلیل اینکه قدرت های جهانی امروز در حوزه دریای مازندران حضور پیدا کردن و میکوشند که تثبیت موقعیت بکنند از نقطه نظر منافع خودشون و منافع نفتیشون و به دنبال منافع نفتی و اقتصادیشون منافع سیاسیشون رو تامین بکنند، این مجموعه قضایا باعث شده است که ایران در موضعی قرار بگیرد که حمایت قدرت های جهانی رو از حقوق برحقی که دارد نتواند کسب بکند.
در همین حال دکتر هوشنگ طالب بر سهم 50% ایران در دریای خزر تأکید می‌کند و می‌گوید کشورهای برآمده از اتحاد شوروی سابق باید خود ابتدا مسئله را میان خود حل کنند و سپس با ایران به مذاکره بنشینند. دکتر هوشنگ طالب هشدار می‌دهد دولت ایران نباید هیچ گونه قراردادی را در زمینه دریای خزر به امضا برساند.
سهم ایران از دریای مازندران بر طبق این دو قراردادی که امروز پایه های رژیم حقوقی دریای مازندران تشکیل ده 50% و هیچ نوع توافق دیگری از نظر ملت ایران قابل قبول نیست. حالا طرف قرارداد ما یعنی شوروی اصلا فرو پاشیده و به جای یک کشور 4 کشور در کرانه دریای مازندران سر برآوردن. اونها باید برن خودشون بر سر سهم 50% که از اتحاد شوروی میبرن توافق بکنن و بعد با دولت ایران وارد گفتگو بشن. ما اصلا مسئله نیست که ما 5 تا بشینیم کنار هم و گفتگو کنیم. ابتدا اونها باید سهم خودشون از اون 50% که دارن تعیین بکنن و بعد بیان اون وقت با ایران در مورد یک رژیم حقوقی جدید دریای مازندران گفتگو کنن. از این رو به نظر من آنچه که امروز متاسفانه خیلی با تأخیر مجلس به فکر این افتاده که استیفای حقوق ملت ایران رو بکنه، ملت ایران دارای 50% از سهم دریای مازندرانه. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که امروز با وجودی که در اثر این سیاست خارجی بسیار بد کشور در انزوا قرار گرفته، لااقل امروز هیچ چیز امضا نکنیم. به یادمون داشته باشیم مثل بحرین که اگر امضا نکرده بودیم شاید امروز هم ما نمیتونیم که حقوقمون استیفا کنیم، ولی روزگار آیندهی مردم دیگر این حقوق رو استیفا خواهند کرد. بزرگترین کاری که در این مرحله مجلس ایران میتونه انجام بده این هست که هیچ قراردادی رو در زمین دریای مازندران که خدشه وارد کنه بر سهم 50% ایران امضا نکنه، چون از نظر ملت ایران غیر قابل قبول خواهد.
تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر باید بر چه مبنا و اصولی انجام گیرد که بتواند تمامی کشورهای حاشیه این بزرگترین دریاچه زمین را خرسند سازد؟ آنچه بیشتر کارشناسان در آن هم رأی هستند پیچیده بودن مسئله تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر است، مسئله‌ای که نهایتاً باید در روشن شدن سهم بایسته و شایسته کشورهای ساحلی این دریا از آن بیانجامد.
نظرات دکتر محمد رضا جلیلی در ژنو، دکتر پرویز ورجاوند در تهران و دکتر هوشنگ طالع در تهران را در مورد مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و بحثایی که در این زمینه مطرح است می‌شنوید. دادگاه عمومی تبریز علی حامد ایمان مدیر مسئول نشریه شمس تبریز را به 7 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. نشریه شمس تبریز در 2 مورد توهین به مقدسات و ایجاد اختلاف در جامعه محکوم شناخته شده، حکم لغو پروانه انتشار آن هم صادر شده است. گناز اسفندیاری با صالح کامرانی وکیل علی حامد ایمان مدیر مسئول نشریه شمس تبریز گفتگو کرده است.
آقای کامرانی، آقای علی حامد ایمان، مدیر مسئول نشریه شمس تبریز به 7 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند و دادگاه حکم لغو انتشار نشریه رو هم صادر کرد. شما وکالت این پرونده رو بر عهده دارید. نظرتون راجع به این حکم چی هست؟ آیا انتظار داشتید که دادگاه چنین حکمی رو صادر کنه؟
البته خود حکم به این جانب ابلاغ نشده و فقط از طریق تلفنی که یکی از دوستان کرده بودن مطلع شدم که همچین حکمی صادر شده. یعنی از مجموع، حالا بخواییم کل اتهاماتی که از بعد به شروع محاکمه تحت عنوان عناوین مختلف که بعضاً والغ بر 17 تا 22 عنوان مجرمانه میشد که نهایتاً 5 عنوان اون توسط رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی تبریز و 6 عنوان توسط نماینده محترم مدعی العموم عنوان گردید و هیئت منصفه 3 مورد در 3 مورد مدیر مسئول را مجرم و حتی مستحق تخفیف هم ندونسته بود. نهایتا رئیس شعبه در 2 مورد، یعنی ایجاد اختلاف در جامعه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی و توهین به مقدسات در موردش حکم داده. اول البته بنده انتظار یه همچون حکمی رو نداشتم، چرا که قراری که نسبت به این موضوع صادر شده خیلی خفیف بود نسبت به جرایم مطبوعاتی دیگه که 10 میلیون ریال بود که من پیش بینی می‌کردم که 3-4 اگه بخوان حکمی بدن 3 ماه بیشتر مجازات ندن که اونم تبدیل به جریمه و قضیه تمام بشه، ولی می‌بینیم که برای 2 تا اتهام یه مجازات بسیار سنگینی که از نظر من سنگین ترینش لغو انتشار نشریه هستش صادر شده است.
پس شما الان در حال اعتراض میکنید به این حکم؟
بله، من بعد از ابلاغ رأی لایحه‌مو مینویسم و اعتراض میکنم که انشالله در مرحله تجدید نظر بتونیم براءت موکلمو بگیرم. که موضوع واقعا مبهمه و از مجموع 7 صفحه کامل لایحه که من نوشته بودم اگر رئیس محترم شعبه 38 حداقل به 1/10 آن توجه می‌فرمودن یه همچین حکمی صادر نمی‌شد. واقعا چیزی که اینجا مورد اختلافه اینه که واقعا آیا ایجاد اختلافی در جامعه به وجود اومده؟ هر اختلافی ما میتونیم محکوم بکنیم؟ اگر منظور اختلافات نظری باشه، اختلافات عقیده و دیدگاه‌ها باشه که توی جامعه پویا و زنده یه چیز متعارفیه، ولی اگر اون چیزی که مورد نظر قانون گذاره که به نظر میرسه همون ایجاد اختلاف بین اقوام است که منظور میتونه اختلافات و درگیری های فیزیکی و مسلحانه باشه، یا همچون موردی پس از انتشار نشریه شمس تبریز کسی سراغ نداره، بنابراین از جهت حقوقی اصلا یا همچون موضوعی محقق نشده که مورد مجازات هم واقع بشه.
و اصولا سابقه داشته قبلا در آذربایجان شرقی که چنین حکمی صادر بشه در مورد یک نشریه؟
در خصوص این اتهام بخصوص، یعنی ایجاد اختلاف در جامعه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، من خودم شخصا نمیدونم و نشینید سراغ ندارم که همچون مجازاتی داده باشند که هم بیان 7 ضرب شلاق 70 ماه حبس و لغو انتشار نشریه رو بدن. اگر تو این زمینه محاکمه بوده خیلی مختصر بوده که انعکاس خبری و مطبوعاتی هم نداشته، یا یعنی که من نشنیدم.
صالح کامرانی، وکیل علی حامد ایمان، مدیر مسئول نشریه شمس تبریز، با گناز اسفندیاری صحبت میکرد. بازگردیم به مسائل خاورمیانه و نظراتی که کارشناسان در این مورد دارند. با اوضاع جاری در مناطق فلسطینی، مؤسسات پژوهشی گوناگون هم در کشورهای مختلف جلساتی را با دعوت کارشناسان برای بحث در این مورد برگزار می‌کنند. مؤسسه پژوهشی واشنگتن هم جلسه‌ای داشت در روز جمعه که در آن از چند نفر از کارشناسان از جمله دنیس راس، فرستاده ویژه سابق آمریکا به منطقه، دعوت شده بود تا سخنرانی کنند. آقای راس معتقد است که نقش ایران در مسائل فلسطینی مخرب است. با وخامت اوضاع خاورمیانه به ویژه در هفته گذشته در ایران هم در حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی ها و حرکاتی صورت گرفت. از جمله آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده است که به عنوان حرکتی سمبولیک یک ماه فروش نفت از جانب تولید کنندگان با آمریکا و اسرائیل قطع شود که تاکنون تنها عراق پاسخ مثبت داده است. در راهپیمایی این هفته نمایندگان مجلس به نفع فلسطینی ها سعی شد که از دادن شعارهایی که مورد تایید نمایندگان اصلاح طلب نیست جلوگیری شود. بعد از راهپیمایی برخی از نمایندگان در سخنرانی خود در مجلس از اینکه صدا و سیما بار دیگر شعارها و راهپیمایی را مطابق دلخواه خود پخش کرده گله کردند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران چند روز پیش در لبنان با اشاره به حملات اخیر حزب الله لبنان به داخل اسرائیل گفت که باید مراقب بود و نگذاشت که با این گونه حملات بهانه به دست اسرائیل داده شود.
و طبعا هوشیاری ایجاب میکنه که در برابر تحریکات اسرائیل ریشتنداری نشون داده بشه.
همونطوری که در ایران نظرات مختلفی در مورد مسئله فلسطین و مذاکرات صلح وجود دارد، در کشورهای مختلف و در مؤسسات پژوهشی هم نظرات گوناگونی مطرح می شود. از جمله در مؤسسه پژوهشی واشنگتن در مورد موازی ایران سخنرانان در مورد مسئله فلسطین و سخنران نظرات مختلفی داشتند که همایون مجد گزارشی دارد از آن.
رابرت ساتلوف مدیر اجرایی مؤسسه پژوهشی واشنگتن نقشی را که جمهوری اسلامی در درگیری‌های بین فلسطینیان و اسرائیل ایفا می‌کند بدخواهانه می‌نامد، آن را به کوشش برای گسترش تروریسم متهم می‌کند و می‌گوید
The Iranian support of Hezbollah, the provision of missiles to Hezbollah, the public incitement to Hezbollah and other actors
حمایت ایران از حزب الله، تحویل موشک به حزب الله، تحریک علنی حزب الله و دیگر بازیگران، حمایت از بمب‌اندازی‌ها و انفجارهای انتحاری، کمک به جهاد اسلامی فلسطین چیزی کمتر از تروریسم نیست. جمهوری اسلامی همانند هر طرف دیگر در تروریسم فعلی دست دارد. رابرت ساتلوف پشتیبانی اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از گفتی عرفات را که اظهار داشت آماده است شهید شود نقل می‌کند و می‌گوید ایرانی‌ها آشکارا بخش از مشکل هستند در جبهه شمال و در خود مسئله فلسطین. برخی از کارشناسان بر این نظر هستند که کشمکش‌های جاری در ایران در شیوه برخورد جمهوری اسلامی با بحران خاورمیانه کارساز است. رابرت ساتلوف مدیر اجرایی مؤسسه پژوهشی واشنگتن میگوید
Interestingly the number of liberal parliamentarians are using the Arab-Israeli issue as a wedge against the regime.
جالب است که شماری از اعضای لیبرال پارلمان از مسئله عراق و اسرائیل به عنوان ابزاری علیه رژیم استفاده می کنند. مثلا ادعی خواستند کمیته برای تحقیق درباره ماجرای کشتی کرین ای تشکیل شود که بسیار جالب است. به نظر می رسد لیبرال ها می خواهند یادآور شوند که رفتار رژیم حاصلی جز ناراحتی و مشکلات بیشتر نخواهد داشت. بنابراین در این مفهوم نشانه های کوچکی از واقع گرایی از طرف جناح لیبرال تر به چشم می آید. اما به طور کلی در مورد آنچه دولت انجام می دهد تغییری در حمایت از تروریسم صورت نگرفته است.
Any change in the support for terrorism.
دنیس راس نماینده ویژه سابق وزارت امور خارجه آمریکا در مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینیان دومین سخنران جلسه روز جمعه در مؤسسه پژوهشی واشنگتن بود که نقطه نظرهای خود را درباره بحران جاری و سمت و سوی آیندگان تشریح کرد و سپس در پاسخ به پرسشی در مورد ایران گفت به گمان او امروز در داخل ایران بر سر آینده کشور و اینکه چه باید باشد دو نبرد و دو نگرش وجود دارد.
One is a vision that says we will not be a modern state, we will maintain a revolution that basically views modernity as a threat.
یکی نگرشی که میگوید ما یک کشور مدرن نخواهیم بود. ما به انقلابی که اساساً مدرنیزم را یک تهدید تلقی می‌کند ادامه خواهیم داد. و دیگری میگوید ما باید به یک جامعه مدنی دست یابیم. در غیر صورت آینده‌ای نخواهیم داشت. مدل جامعه مدنی چیزی است که اکثریت مردم ایران برگزیدند. به گمان من مردم ایران کسانی هستند که سرانجام راه نهایی ایران را تعیین خواهند کرد و در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. و خوب است که می‌بینیم نمایندگان آنها که برگزیده شدند می‌فهمند قدرت آن را دارند که چنین نگرشی را دنبال کنند. دنیس راس نقشی را که جمهوری اسلامی ایران در بحران جاری خاورمیانه بازی می کند کاملا ویرانگر که حاصل جز مرگ بیشتر ندارد و آینده ای را تضمین نمی کند نامید و گفت
Rather than thinking about how to create and construct, they think only about how to destroy.
آنها به جای اینکه به آفریدن و ساختن بیندیشند فقط به این فکر می کنند که چگونه می توان نابود کرد. حالت و تفکری که سرانجام کارگر نخواهد شد. از توافقی که بالاخره به دست خواهد آمد جلوگیری نخواهد کرد. تنها آن را به تأخیر می اندازد. و مفهوم این تأخیر این خواهد بود که خونهای بیشتری ریخته خواهد شد. کسی برنده نمی شود. همه بازنده هستند. کسانی که این راه را دنبال می کنند و مشوقان هستند مسئولیتی بسیار زیاد
برخواهد.
نظرات دنیس راس و رابرت ستلاف دو کارشناس آمریکایی در مورد نقش ایران در مسائل خاورمیانه. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می دهیم.
دولت آمریکا خواستار فراهم آمدن امکان ورود امدادهای دارویی و انسانی به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین شد. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در این باره گفت کمک‌های بین‌المللی لازم است که به اردوگاه آوارگان در جنین برسد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید به طور مشخص بر ضرورت حضور صلیب سرخ بین‌المللی در این اردوگاه اشاره کرد و اظهار داشت حضور هرچه زودتر کارکنان صلیب سرخ و امکانات این سازمان در اردوگاه آوارگان در جنین اهمیت دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل پنجشنبه گذشته اظهار داشت صدها فلسطینی در اردوگاه آوارگان در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد در صورتی که این اظهارات قطعیت داشته باشد اسرائیل با پیامدهای جدی روبرو خواهد بود. امروز دیوان عالی قضایی اسرائیل اجازه جمع‌آوری اجساد فلسطینیان در اردوگاه آوارگان در جنین را صادر کرد. روز گذشته به دنبال درخواست مسئولان فلسطینی به تحقیق بین المللی در مورد کشتار آوارگان این اردوگاه و آنچه قتل عام و نسل کشی فلسطینیان خواندند، دیوان عالی قضایی اسرائیل مانع جمع‌آوری اجساد توسط سربازان اسرائیلی در این مکان شد، اما امروز با رد اظهارات مسئولان فلسطینی در این باره این اجازه را صادر کرد. به دنبال 3 ساعت مذاکره پاول عرفات وزیر خارجه آمریکا به دیدار مجدد با نخست وزیر اسرائیل شتافت. امروز در رام الله پس از یک روز تعویق مذاکرات کولین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی انجام شد که حدود 15 دقیقه آن پاول و عرفات در پشت درهای بسته و بدون حضور همراهان مذاکره کردند. به گفته یکی از همراهان وزیر خارجه آمریکا کولین پاول تاکید کرده است که عملیات انتحاری مانعی در راه پیشرفت مذاکرات است و از عرفات خواسته است تا به این روند عملیات انتحاری خاتمه دهد. وزیر خارجه آمریکا قرار است تا دقایق دیگر با نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. دور نخست مذاکرات پاول شارون در بیت المقدس که روز جمعه صورت گرفت با موفقیت همراه نبود و وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت درباره خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین با اریل شارون به توافق نرسیده است. مصر پروازهای خود به اسرائیل را از سر گرفت. شرکت هوایی دولتی مصر امروز با پرواز هواپیمایی با 23 مسافر از قاهره به تل‌آویو به قطع کلی مناسبات مصر اسرائیل پایان داد. 2 هفته پیش دولت مصر که به همراه اردن و موریتانی تنها 3 کشور عربی‌اند که با اسرائیل مناسبات دیپلماتیک دارند، در اعتراض به اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان کلی مناسبات با اسرائیل را معلق کرد. در کیف پایتخت روسیه سفید جوانان به یک کنیسه حمله کردند و 2 تن از کارکنان این کنیسه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز همزمان خبر رسید که با جان سپردن 2 تن دیگر از زخمی شدگان حادثه انفجار در کنیسه قدیمی تونس که هفته گذشته روی داد، عده جان سپردگان این حادثه به 15 تن رسید که 10 تن از آنان توریست آلمانی بودند. امروز وزیر کشور آلمان اعلام کرد علی‌رغم اظهارات مسئولان تونسی نشانه هایی که حاکی از یک اقدام عمدی و بمبگذاری علیه این کنیسه بوده افزایش یافته است. طی 1 ماه گذشته و از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن و مناطق فلسطینی نشین حمله به مراکز یهودی و کنیسه ها در برخی نقاط جهان از جمله فرانسه صورت گرفته است. در افغانستان در تبادل آتش بین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با مهاجمان طالبان و القاعده عده‌ای از مهاجمان کشته شدند. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان با اعلام این مطلب گفت به دنبال هدف قرار گرفتن نیروهای ائتلاف ضد تروریسم از نقطه نامشخصی در حوالی پایگاه هوایی باگرام در نزدیکی کابل، تبادل آتش بین طرفین آغاز شده که سرانجام با کشته شدن عده‌ای از مهاجمان که از افراد طالبان و القاعده بودند، درگیری پایان یافته است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان خبر انجام عملیات جداگانه‌ای را که در جریان آن عده‌ای دیگر از اعضای القاعده بازداشت شده و مقادیری مهمات از آنان به دست آمده تأیید کرد. فردی که گفته می شود مسئول مالی سازمان القاعده اسامه بن لادن در اسپانیا بوده است بازداشت شد. پلیس اسپانیا اعلام کرد این فرد احمد ابراهیم 57 ساله شب گذشته در منزل خود در سان خوان دسپی بازداشت شده و منزل او مورد تجسس پلیس قرار گرفته است. پلیس اسپانیا اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده. تنها افزوده است که عملیات بازداشت احمد ابراهیم با هماهنگی پلیس دیگر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. در ونزوئلا به دنبال تظاهرات گسترده و خشن طرفداران هوگو چاوز رئیس جمهور برکنار شده این کشور، آقای چاوز بار دیگر به قدرت بازگشت. روز جمعه گذشته هوگو چاوز به بازداشت نظامیان ونزوئلا درآمد و ارتش این کشور اعلام کرد هوگو چاوز استعفا داده است. امروز آقای چاوز در نطق تلویزیونی خود پس از ادای مجدد سوگند ریاست جمهوری خبر استعفای خود را تکذیب کرد و گفت فقط در بازداشت بوده و هرگز پیش از بازداشت استعفا نداده بوده است. هوگو چاوز که در سال 98 میلادی رئیس جمهوری ونزوئلا شد، در سال 2000 میلادی بار دیگر برای مدت 5 سال به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. چاوز چهره این نچندان موافق آمریکا دارد، اما روز گذشته یک سخنگوی دولت آمریکا هر گونه نقش ایالات متحده در برکناری چاوز از ریاست جمهوری را تکذیب کرد. جمهوری اسلامی ایران خبر عدم همکاری ایران با آژانس منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل را تکذیب کرد. پیروز حسینی نماینده دائم ایران در دفتر آژانس سازمان ملل در وین این اتهام را رد کرد و گفت همکاری ایران با آژانس مذکور دائمی بوده و به ویژه از آغاز سال 2000 میلادی به طور منظم جمهوری اسلامی اطلاعات مربوطه را در اختیار این آژانس قرار داده است. جمعه گذشته ولفگانگ هوفمن دبیر اجرایی آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل گفت مجلس شورای اسلامی ایران مدتی است که ضرورت ادامه ارائه اطلاعات به این آژانس را به پرسش گرفته و از آخر ژانویه گذشته، یعنی 2.5 ماه پیش از این، از دادن اطلاعات به آژانس منع آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل خودداری کرده است. و در تهران امروز بیش از 5000 نفر در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری دکتر یدالله صحابی شرکت کردند. یدالله صحابی 96 ساله به دلیل کهولت و به دنبال خونریزی مغزی در روز جمعه در بیمارستان جمع تهران درگذشت و امروز در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. عزت الله صحابی فرزند یدالله صحابی که پس از 1 سال زندان به اتهام‌های از جمله براندازی با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر حکم دادگاه است، امروز در مراسم خاکسپاری پدرش گفت استقبال امروز مردم از تشییع پیکر پدرم نشان داد که مردم ایران هرگز حقانیت و حقیقت را فراموش نخواهند کرد، اگر چه ممکن است حق مورد لعن و نفرین قرار گیرد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته مانده به دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که ژاک شیراک رئیس جمهوری فیرلی و لیونل جوسپن نخست وزیر، دو کاندیدای این انتخابات، با اختلاف 0.5% آرا دوشا دوش هم حرکت می کنند. جان خاکزاد گزارش می دهد.
به رغم اینکه هفته آینده در چنین روزی نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار می شود، دو رقیب اصلی این انتخابات، ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی از جناح راست و لیونل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست فرانسه، روز یکشنبه را به استراحت پرداختند تا از روز دوشنبه بار دیگر آخرین دور مبارزات انتخاباتی را پیش از نخستین دور رأی‌گیری از سر گیرند. در میان 16 نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری که موفق شدند از سد جمع‌آوری 500 امضای نمایندگان پارلمان، شهرداران و نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا رد شوند، هنوز ژان پیر شونمان وزیر پیشین دفاع و کشور فرانسه به عنوان فرد سوم این انتخابات شناخته می شود. آخرین نظرسنجی که روز یکشنبه در فرانسه انتشار یافت نشان می دهد ژاک چیراک و لیونل ژوسپن دوشادوش یکدیگر قرار دارند و پس از آنها ژان پیر شوینمان قرار گرفته است. در این نظرسنجی ها احتمالاً ژاک چیراک تنها با 0.5% آرای اضافی موفق خواهد شد برای بار دوم به کاخ الیزه راه یابد و مقام ریاست جمهوری را بر عهده گیرد. بر اساس این نظرسنجی در دور اول انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود، ژاک چیراک 19% آرا و لیونل ژوسپن 17% آرای مردم را کسب خواهند کرد و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه خواهند یافت. نکته جالب توجه در این انتخابات برنامه های دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری است که شباهت زیادی به یکدیگر دارند. دو عامل جلوی وعده های انتخاباتی دو رقیب اصلی را سد کرده است. یکی ارائه برنامه هایی است که در چارچوب اتحادیه اروپا عملی باشد و قوانین اتحادیه اروپا با این برنامه ها همخوانی داشته باشد، و عامل دوم جهانی شدن اقتصاد است که جلوی حمایت مالی دولت از کارفرمایان، اصناف، کارگران و کشاورزان را می گیرد. در نتیجه در برنامه های ارائه شده انتخاباتی باید به محدودیت ها و همچنین تسهیلات جهانی شدن اقتصاد توجه کرد. در نظرسنجی های مختلفی که طی روزهای اخیر در فرانسه انجام گرفته است، میزان بالای خودداری مردم از رأی دادن است. زیرا دور اول انتخابات ریاست جمهوری همزمان با تعطیلات عید پاک در فرانسه است که اکثر مردم به مسافرت می روند و نمی توانند در حوزه های رأی گیری که ثبت نام کرده اند حاضر باشند. به رغم انتشار نظرسنجی ها، کارشناسان امور سیاسی در فرانسه احتمال بروز یک شگفتی در این انتخابات را از نظر دور نگاه نداشتند.
روستا در سینمای ایران موضوع یک سلسله برنامه‌های نمایش فیلم است که از امروز هر دو هفته یک بار به مدت 3 ماه از سوی کانون فیلم ایران و آلمان در شهر کلن به مرحله اجرا در می‌آید. همکار ما شهرام میریان گزارشی دارد در این مورد.
از امروز به مدت 3 ماه هر دو هفته یک بار گزیده‌ای از آثار سینمای ایران در پیش و پس از انقلاب در کانون فیلم ایران و آلمان به نمایش در می‌آید. این کانون که تنها مرکز فعال نمایش فیلم در منطقه غرب آلمان است، موضوع برنامه طولانی خود را روستا در سینمای ایران انتخاب کرده است. از این رو درون مایه 12 فیلم انتخاب شده بر محور زندگی اجتماعی در روستاهای ایران دور می‌زند. طبق برنامه تنظیم شده قرار است که در لابلای نمایش برخی از فیلم‌ها جلسات بحث و گفتگو نیز انجام پذیرد. مسعود مدنی، منتقد فیلم که گزینش فیلم‌ها به عهده اوست، درباره عمده‌ترین هدفی که کانون فیلم ایران آلمان در این برنامه 3 ماهه دنبال می‌کند، می‌گوید:
نمایش فیلم‌ها بیشتر به خاطر آشنایی آلمانی‌ها با سینمای ماست، با جنبه‌هایی از جامعه فرهنگی ما و حدوداً گرد همایی ایرانی‌ها و آلمانی‌ها حول محور به اصطلاح ایران دوستی یا آشنایی با فرهنگ ایران. و فیلم ها غالبا یا با زیرنویس آلمانی یا با زیرنویس انگلیسی، به شکلی که هم ایرانی ها و هم آلمانی ها بتونن توی فضا از فیلم استفاده بکنن.
آقای مدنی، آیا شما برای نمایش فیلم ها موضوع و یا مضامینی تعیین کردین؟
بله، هر برنامه ما که حدوداً 3 ماه از سه ماه پیش اعلام میشه، یک موضوع خاص مطرح میکنه و فیلم ها حول یک محور خاص نمایش داده میشن، به شکلی که در مجموع نمایش فیلم ها یک تصویر کاملی از موضوع ارائه بشه. این بار ما از یک شنبه 14 آپریل که امروز باشه، موضوع روستا در سینمای مستند رو انتخاب کردیم. من فکر کردم در زمانی که فیلم های سینمایی با داستانی از ایران خیلی مطرح میشه و توی فستیوال ها هست، جای اون هستش که به قسمت ناشناخته تر از سینما ایران که اون فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند هست بپردازیم. و موضوع روستا معمولا توی سینمای مستند ایران بیشتر مطرح میشه، همونطور که از سالها پیش فریدون رهنما با تأسیس گروه ایران زمین در قبل از انقلاب توی تلویزیون ملی این همت رو کرد که به شناخت فرهنگ ایران در گوش و کنار کشور بپردازه. من هم به عنوان یه سهم کوچیک فکر کردم که تلاشی شاید باشه برای اینکه ما فیلم های مستند و کوتاه سینمای ایران رو که بیشتر تو اینها موضوع روستا مطرح میشه ارائه بدیم.
آقای مسعود مدنی، شما در این سلسله از برنامه های نمایشی خودتون آیا فیلم هایی هست که برای اولین بار خواسته باشین که به نمایش بگذاریم؟
بله، فیلم های جدیدی هست که برای اولین بار اساسا در اروپا نمایش میشه. این فیلم ها به دلایلی نمایش نشده بوده و من فکر کردم که جای اون داره که این فیلم ها نشون داده بشه. از جمله جدیدترین فیلم ابوالفضل جلیلی رو ما نشون میدیم به اسم دلبران. دقیقاً دلبران اسم جاده دلبران هست، جاده است که در حوالی اون داستان فیلم اتفاق میفته. و یک فیلم بلند دیگه هستش که اساسا موضوعش در اطراف روستاها و شهرهای کوچیک ایران اتفاق میفته. این فیلم مردان خاکستری است که طی تماس و دیداری که با سینماگر جوان این فیلم من داشتم قرار شد که ما هم این فیلم رو در این مجموعه نشون بدیم، به اضافه فیلم های کوتاه دیگه‌ای که اساسا به صورت تجارتی از طرف سینما ایران پخش نشده و گاه به گاه در ساعات دیر وقت شب توی تلویزیون نمایش داده میشه. من فکر کردم که بهتره که ما اینا رو اساسا توی برنامه‌مون بگذاریم. مثل پلیکان اولین فیلمی که ما باهاشون این مجموعه رو شروع میکنیم فیلم شناخته شده ای از پرویز کیمیابی که پرویز کیمیابی هم موضوع روستا رو در قالب آثار خودش کوتاه چه بلند دنبال کرده. فیلم زیارت ساخته فراموشجانی بار دوم، این فیلم واقعا شناخته شده نیست، فیلم مستند کوتاهی و بسیار عمیق، فیلمی خاموش بدون گفتگوهای طولانی و چهرهای جدیدی از روستای ایران رو نشون میده و ما امیدواریم که با نمایش این فیلم های تصویر جدیدی از جنبه های زندگی فرهنگی روستاهای ایران نشون بدیم. موضوع روستا موضوعی که حتی معروف ترین سینماگر ایران عباس کیارستمی هم در فیلم های اخیر خودش بهش میپردازه، گرچه من معتقدم عباس کیارستمی توی فیلم های بلند خودش روستای خودش رو نشون میده و کمتر به جنبه های واقع بینانه و واقعی روستاهای ایران میپردازه. به نظر من ابوالفضل جلیلی که روستا براش یک موضوع خیلی مهمی در فیلماش هست، خیلی واقعی تر جنبه های حقیقی تر روستاهای ایران رو نشون میده و ما امیدواریم که به هر حال این جنبه های از زندگی روستاهای ایران رو بتونیم توی مجموعه نشون بدیم.
شهرام میریان با مسعود مدنی درباره فستیوال فیلم های ایرانی با عنوان روستا در سینمای ایران صحبت میکرد. اما میرسیم به مجله خاورمیانه امروز با گزارش هایی درباره کشف مجسمه باستانی به سرقت رفته مصر در هلند، فروش بیش از 200 تن طلا در عربستان سعودی و چند گزارش شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه را فریدی رهبر تهیه و تنظیم میکند.
شماره از مجله خاورمیانه را از مصر آغاز می‌کنیم. با این خبر که سرانجام مجسمه به سرقت رفته آمون‌هتپ سوم از فراعنه مصر باستان در آمستردام پیدا شد. آمون‌هتپ سوم متعلق به سلسله 18 فراعنه مصر بوده که در سال‌های 1352 تا 1390 پیش از میلاد بر مصر حاکم بود. چند روز دیگر یک هیئت مصری به آمستردام می رود تا مجسمه 50 سانتیمتری آمون‌هتپ سوم را به معبد مونتو در کرنک جنوب مصر بازگرداند. دکتر زهی حواس رئیس مجلس اعلای آثار باستانی مصر در مورد چگونگی سرقت این مجسمه و اینکه چه کس یا کسانی آن را دزدیده و به هلند بردند توضیحی نداده، اما از همکاری پلیس بین المللی در کشف این مجسمه و 55 قطعه باستانی به سرقت رفته دیگر تشکر کرده.
به سراغ عقاب‌های شکاری در عربستان سعودی می رویم. در این کشور بازار خرید و فروش عقاب‌های بلند پرواز شکاری در ماه‌های اخیر رواجی بیش از گذشته یافته است. یک گزارش منتشر شده در ریاض می گوید از مدتی پیش جوانان سعودی نیز وارد بازار خرید و فروش عقاب‌های شکاری شدند و همین موضوع باعث افزایش قیمت عقاب‌های شکاری شده است. قیمت هر عقاب شکاری که تا اواخر سال میلادی گذشته حدود 20 هزار ریال سعودی بوده در حال حاضر در این کشور به 35 هزار ریال سعودی یا معادل حدود 9000 دلار افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که آموزش عقاب‌های تازه سال برای صید شکار معمولاً بین 15 تا 25 روز زمان می‌برد. جوانان سعودی آنگونه که در گزارش مذکور اشاره شده این روزها به عنوان سرگرمی یا تفریح تازه‌ای در گروه‌های مختلف با عقاب‌های خود به شکار حیوانات کوچک‌اندام در صحرا می‌روند.
از افزایش قیمت عقاب‌های شکاری در عربستان می گفتیم. این خبر را نیز بشنوید که مرکز جهانی طلا در دبی در این هفته گزارشی را منتشر ساخته که در آن گفته می شود در سال میلادی گذشته در عربستان 228 تن طلا به فروش رفته است. عربستان بزرگترین بازار طلا در خاورمیانه به شمار می رود. همین گزارش می افزاید پیشبینی می شود در سال میلادی جاری فروش طلا در عربستان نسبت به سال گذشته افزایش یابد. بنابراین گزارش در سال میلادی گذشته در امارات نیز معادل 4 میلیارد دلار طلا به فروش رفته است.
در بغداد ظاهراً مسئولان حکومتی آنقدر وقت دارند که ضوابط محدود کننده تازه‌ای برای فعالیت‌های نمایشی در عراق وضع کنند. در پایتخت عراق از طرف دولت این کشور مطلبی به عنوان قانون جدید تئاتر منتشر گردیده که در آن اعلام شده از این پس هر کس می‌خواهد در امور نمایشی از تئاتر گرفته تا تلویزیون و سینما فعالیت کند باید اولا فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا باشد و یا دست کم سابقه 15 ساله در هنرهای نمایشی داشته باشد. برای آنان که از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل می شوند باید 5 سال تمام نیز به کارآموزی یا به عنوان دستیار در امور نمایشی اشتغال بوزند. این محدودیت به دنبال اجرای نمایشی در بغداد وضع شده که مسئولان دولتی معتقدند در آن به طور غیر مستقیم یا به نوشته یک طنزنویس لبنانی به طور بسیار غیر مستقیم به صدام حسین رئیس جمهوری عراق اهانت شده بود.
این خبر را نیز از امارات بشنوید که 12 نمایشگاه بین المللی کتاب در ابوظبی گشایش یافت. در این نمایشگاه که در آخر ماه میلادی جاری ادامه دارد بیش از 250,000 عنوان کتاب به معرض فروش گذاشته شده است. 180,000 عنوان از این کتاب ها به زبان عربی بوده و بقیه آنها به زبانهای دیگر از جمله فارسی هستند. پاره از ناشران ایرانی کتاب هایی را نیز که به زبان عربی منتشر ساختند در نمایشگاه ابوظبی عرضه کردند.
سرانجام در الجزایر دولت این کشور زبان آمازیغی را به عنوان یکی از زبانهای ملی در الجزایر به رسمیت شناخت. از سال 1962 که الجزایر به استقلال دست یافت، قوم بربر که به این زبان تکلم می کند خواستار به رسمیت شناختن زبان خود توسط دولت الجزایر گردید، اما تا چند روز پیش این درخواست مورد قبول هیچ یک از دولت‌های وقت الجزایر واقع نشده. بربرها عربی نمی‌دانند، اما دولت الجزایر آموزش زبان عربی را در مدارس آنها اجباری ساخته بود. قوم بربر در کسب استقلال الجزایر نقش مهمی داشت و در ناآرامی‌های الجزایر که از سال 1992 آغاز گردیده همواره در کنار دولت الجزایر بوده است. علی رغم این موضوع، دولت الجزایر در سال گذشته چندین تظاهرات قوم بربر را که برای به رسمیت شناختن زبان آمازیغی برگزار شده بود سرکوب کرد. سرانجام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر با استفاده از اختیارات قانونی خود اعلام کرد که با افزودن بند تازه‌ای به قانون اساسی الجزایر، از این پس زبان آمازیغی به عنوان یکی از زبانهای ملی شناخته می شود و تدریس آن در مدارس و دانشگاه های الجزایر آزاد خواهد بود. شاب خالد، خواننده معروف که در فرانسه زندگی می کند و شهرتی جهانی یافته است، از چهره های سرشناس قوم بربر به شمار می رود.
شنوندگان عزیز، با مجله خاورمیانه این هفته ما وقت ما هم رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه ما آغاز می شود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.